سرودیست. بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به استراتژی برجامی ایران، از همدلی و مقاومت داخلی تا عمل در برابر عمل، که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این روزها در حالی که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در پی اجرای قانون مصوب مجلس است، کشورهای غربی به تکاپو افتاده و با برخی وعده های سوری خواهان اجرای کامل برجام توسط ایرانند. طبیعی است مبتنی بر عزت و منافع ملی، جمهوری اسلامی نمیتواند یک جانب برجام را اجرا نماید، اما در مقابل طرف های دیگر برجام همچنان نه تنها برجام را اجرا نکنند بلکه تحریم هایشان را نیز حفظ کرده باشند. در چنین بستری آنچه اهمیت دارد و موجودیت برجام به آن وابستگی دارد، برگشت بدون قید و شرط امریکا به برجام و لغو عملی همه تحریم های اعمالی این کشور علیه جمهوری اسلامی است. طبعا در این صورت است که ایران با راستی آزمایی این اقدامات احتمالی و انتفاع از منافع خود در برجام، کاهش محدودیت های برجامی خود را کنار خواهد گذاشت. امروز اگر دیپلماسی برجام در شرایط حساس و بر لبه تیغ است، جهان می داند که مقصر ایران نیست بلکه امریکاست. این کشور بود که از برجام خارج و با تمام توان نظام تحریمی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بست. در آن ایام نیز سایر کشورهای عضو برجام از جمله اروپاییان هیچ اقدام عملی برای انجام تعهدات برجامی خود و امریکا انجام ندادند. لذا اینک امریکا همچنان خارج از برجام و نظام تحریمی نیز برقرار است، با گسی فشارها متوجه امریکا و نه ایران باشد، چرا که ایران علت اتفاقات کنونی نیست بلکه رفتار و اقدامات به حق جمهوری اسلامی معلول اقدامات ایالات متحده امریکا و حتی خود اروپا است. از این منظر آنچه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هدف اساسی باید قرار بگیرد، تامین منافع ملی ملت ایران و حفظ عزت بین المللی و امنیت ملی است. لذا فارغ از هیاهو و خباثت اروپایی ها و قلدر مآبی امریکا برای بازی با برجام، آنچه برای ما اهمیت دارد تحقق منافع ناشی از این توافق نامه است. لذا محدودیت و اعمالی بر برنامه هسته‌ای زمانی عقلانی است که از مجرای آن بتوان به صورت معمول با اقتصاد جهانی رابطه داشت، وگرنه اگر قرار است همچنان تیغ تیز تحریم بر گردن ایران فشرده شود و برای رهایی هیچ دست و پایی نیز تکان ندهیم، کاملا با استقلال ملی ما در تناقض است. بر این اساس بازگشت ایران به محدودیت‌های برجامی منوط به رفع تحریم هایی است که طرفین برجام به آن تعهد دادند و هر گونه بازی با این توافقنامه از طرف هر کشوری که باشد، آن را به سمت نابودی، خروج ایران از برجام و حتی خروج از NPT می کشاند و در این مورد بازگ زمانی اقدام جبرانی غرب بسیار بسیار تنگ است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در برنامه امروز گفتگوی سیاسی همونطور که عرض کردم در این بخش ما هم شنیدیم، نگاهی داریم به آخرین تحولات برجام و استراتژی برجامی جمهوری اسلامی رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر جانبخش ایزدی استاد دانشگاه و آقای دکتر امیرعباس خوشکار پژوهشگر مرکز تحقیقات راهبردی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای ایزدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون که دعوت کردید.
ممنون از جناب که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای خوشکار عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و عزیزانی که صدای منو میشنون.
درود بر شما آقای ایزدی. در روزها و هفته های اخیر باید بگیم که فشارهای رسانه‌ای و جنگ روانی غربی ها در موضوع برجام شدت گرفت و شکل متفاوتی رو پیدا کرد، علل خصوص بعد از شروع به کار رئیس جمهور جدید این کشور که به ظاهر سیاست متفاوتی از دولت قبلی رو مدعی بودن که دارن دنبال میکنن و در عمل همون رفتار رو داشتن. و خب بعد از اعلام جمهوری اسلامی که از پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه اون خارج خواهد شد و روند اجرا رو متوقف میکنن، هم این برخورد شکل دیگری پیدا کرد. به نظر استالی این مصوبه اخیر مجلس و این اقدام جمهوری اسلامی که از امروز شاهد آغاز اون بودیم و رسما هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد، میتونه در رفتار غربی ها سه کشور اروپایی و آمریکا تاثیرگذار باشه و اونها رو وادار به انجام تعهداتشون بکنه یا نه؟ میشد جمهوری اسلامی مماشاتی داشته باشه، برخورد دیگری داشته باشه، یا کوتاه بیاد قدری با گذشته زمان آمریکا رو وادار کنه برگشته به مذاکره و عمل به تعهدات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، این که هیچ تفاوتی نکرده با دولت قبلی که من تحفظ دارم، چرا تفاوت وجود داره؟
چه اتفاقی افتاده؟
نه تفاوت بعد از به سال انتخابات آمریکا برای کار آمدن دموکرات ها، خط مش و متدولوژی آمریکا نسبت به برجام حتما تغییر کرد. بله، تغییرات استراتژیک نیست ولی تاکتیکی و تکنیکی قطعا هست. پس این رو یک به سال نقطه پرش بدونیم برای بحثمون. حالا چه تفاوتی کرده؟ تفاوت این هست که دموکرات ها عمدتاً اهل تعامل با نهادهای بین المللی هستند، اهل همفکری و شاید در بعضی موارد همدلی با متحدین منطقه‌ای و بین المللیشون هستند، یه سری جابجایی اولویت ها دارن و از همه اینا مهمتر روی کرده نرمی دارن نسبت به مسائل و از خطوطی پیروی میکنن که تا حد زیادی در نظام بین الملل اجماع ساز هست. آثار این رویکرد رو تو همین مقطع کوتاه هم شما میبینید. به عنوان مثال وقتی میبینید که اون به اصطلاح لایحه اسنپ بک رو یا مکانیزم ماشه رو پس میگیرن از شورای امنیت سازمان ملل، یا مثلا دیپلماسی مقر رو در مورد
که اصلا رای نیورده بود،
باشه، ولی در این حال هنوز توی اجندای فکری آمریکایی ها بود و از نظر خود اونها قطعنامه ها برگشته بود و تحریم تسلیحاتی همچنان وجود داشت. به هر حال به عنوان یک فکت حقوقی از سوی آمریکا در ساختارهای بین المللی عمل میکرد. رای نیاوردنش باعث نشد که آمریکایی ها این رو در عمل پیاده نکنن. و همینطور دعوت اروپایی ها برای نشست غیر رسمی که قرار هست در آینده در اروپا تشکیل شود، اینها درست هست که نمادینه، ولی آثار عینیش اینجاست. اولا به صورت دو فکتو برگشتن به برجام، و ثانیا این باعث میشه که اروپایی که تا دیروز در مقابل ترامپ بود الان در کنار بایدن قرار بگیره. به یه شکلی در واقع مدیریت کار رو الان آمریکایی‌ها دادن دست اروپایی‌ها، و اگر جمهوری اسلامی در مقابل این شرایط بخواد هر نوع بازی حالا یا نامتعارف یا به اصطلاح در چارچوب منافع خودش انجام بده، قطعا فضای بین المللی به نفع ایران نخواهد بود، فضایی که در دوران ترامپ وجود داشت. این رویکرد تعاملی اجماع ساز بعد از اینکه اروپا رو به آمریکا نزدیک میکنه، در آینده نه چندان به اصطلاح دورتری ممکنه چین و روسیه را هم در کنار اینها قرار بده، و این نکته‌ایه که باید بهش توجه بکنیم. بنابراین یک اقدام نمادین، یک تعامل سوری در این رویکرد میتونه تحت تاثیر قرار بده فضای به اصطلاح موضوع رو. این خاطر نکته‌ای که فرمودید خیلی تفاوت نکرد.
البته خب این نکته‌ای که اشاره کردید جناب عالی که اروپایی‌ها در کنار بایدن قرار گرفتن و اروپا آمریکا هم مدیریت کار رو به نوعی به اروپایی‌ها داده، به عنوان نمونه سال گذشته سال 98 که آقای رئیس جمهور به سازمان ملل سفر داشتن، خب خاطرتون هست قطعا جناب عالی و شنوندگان، که چقدر کشورهای اروپایی، رؤسای جمهور اروپایی، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس چندین بار رفت آمد داشتن که ملاقاتی بین رئیس جمهور ایران و آمریکا صورت بگیره در همین موضوع برجام. اون موقع هم این تلاشا رو داشتن.
خب الان این اتفاق به صورت عینی افتاده،
یعنی اگر عملی بود دیگه، یعنی منتظر پذیرش جمهوری اسلامی بودن که در همون هتل در همون جا این ملاقات صورت بگیره.
ببینید الان اروپایی ها در خصوص برجام اعتقاد دارن که برجام هم مکفی نیست برای تحقق اهداف راهبردی غرب در خصوص برجام، این محفوظه، ولی الان از حیث گفتمانی و روی کردی در کنار هم قرار گرفتن. اون موقع ترامپ در تقابل بود، از برجام خارج شده بود و تحریم های حد اکثری رو غیر از تحریم های برجامی تحریم ها رو چند لایه کرد و خب به تعبیر خودشون فشار حد اکثری آوردن. ولی الان این دو یه روی کرد دارن، یعنی الان به هیچ عنوان شما تفاوتی بین روی کرده آمریکا و اروپا نمیدید.
الان آیا آمریکا پذیرفته که به تعهداتش در برجام عمل کنه؟ نپذیرفته.
پذیرفته
که بیاد با جمهوری اسلامی مذاکره کنه برای برجام. چه کنید؟
این قدم اول هست، توجه میکنید؟ ببینید مدل های مختلف
قابل پذیرش این قدم؟
پذیرش از چه منظری بابا؟ چه زامی؟
از این منظر که ما یک سری مطالبات داریم، یک سری تعهدات طرف غربی چه اروپا و چه آمریکا داشتن عمل نکردن و نه تنها عمل نکردن که آمریکا خارج شده از برجام.
درست.
جمهوری اسلامی بعد از همه مهلت هایی که داده بود، بیش از اون چه که باید صبر کرد، مهلت های 60 روزه که بود تا نهایتا به اینجا رسید و بر اساس خود برجام کاهش تعهدات رو داشت. حالا آمریکا میگه که برگردیم در مورد همون برجامی که قبلا توافق کرده بودیم دوباره صحبت کنیم.
خب همین مسائل زیادی هست که من نمیدونم. من بعد دادم بدم یه سوال از مهمان دیگه رو اگه من باشم باش.
خدمت
از منظر آمریکا
چون جناب عالی فرمودید که عرض بنده رو رد کردید از این جهت
بپرسم. آمریکایی‌ها و شاید هم پکیج کلا غرب یا اروپا هم زمینه کنیم و حتی جغرافی فرهنگی غرب، بحثشون در خصوص خود معاهده برجام این هست که برجام سه نقطه کور داره از منظر اونها. یکیش این هست که این سانست کلاس ها یا این بند های غروب مکفی نیست برای اینکه اطمینان حاصل بکنن که ایران مثلا به سمت سلاحای کشتار جمعی نخواهد رفت. بنابراین این رو یا باید فور ایور و نامحدود بکنن یا باید به زمان اون اضافه بکنن. یک سانست هم نیست، چندین سانسته. نکته دوم این که
مگه قبلا توافق نشده بود در
برجام؟ نداره، اشکال نداره. میخوام بگم که ببینید هیچ توافقی در دنیا حد اکثر نیست، توافق حد اقل هاست.
همون حد اقل ها،
آره
همون حد اقل ها رو جمهوری اسلامی پایبند بود، اما طرف غربی هیچ
نداره.
اصلا
کلا محل مناقشه نیست این نکته ای که شما میفرمایید. من اصلا بحثی روی این قسمت ندارم که عمل نکردن، این مفروضه، هیچ بحثی نیست.
خب من دقیقاً سوالم
همینه، چرا عمل نمیکنن؟ در
نه من سوالم دقیقاً همینه که من عرض کردم که بایدن در ظاهر تفاوت رفتار داشته، جمالی فهمیدید نه در عمل هم داشته.
نه دیگه، به همین دیگه، به این روی کرد تعاملی تا روی کرد تقابلی تفاوتشون از زمین تا آسمان.
آقا اتفاقی نیفتاده، چه تغییر اتفاق افتاده؟
همین قدم اول هست برای تسطیح فضا، توجه برای تسهیل امور. یعنی این ورودی که ببینید تأثیرش این میشه که قبلا شما یه وزن بین المللی داشتید و الان ممکنه نداشته باشید دیگه، این خودش تفاوته. آقای خوشا شما برداشته و اینکه همیج برمیداره فرق میکنه.
کوتاه عرض میکنم،
نه را خیلی هم اشکال نداره، طولانی بفرمایید.
با نظر آقای دکتر موافقم که دولت ترامپ فرق میکنه با دولت بایدن از لحاظ روش. آره دولت بایدن متفاوت از دولت ترامپه، ولی خب هدف راهبردی که دنبال میکنه همون هدف راهبردی سگانه بحث هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ایه، اما روش متفاوته. خب روش ترامپ این بود که مسائل رو به صورت یکاسه حل کنه، یعنی یک بار مذاکره کنید، اون چه که به شما دیکته میشه انجام میدید و تمام. ولی روش بایدن متفاوته، مذاکرات بلند مدت و مرحله‌ای. بایدن به دنبال این هستش که در مرحله اول، اون چه که خودشون گفتن، در مرحله اول به یه توافق هسته‌ای قوی دست پیدا کنن. اون چه که آقای دکتر گفت درسته، یعنی به دنبال این هستن که غنی‌سازی در ایران بسیار کم انجام بشه و در بلند مدت هیچ امتیاز زیادی داده نشه و این بند غروب آفتاب هم حذف بشه و به صورت بلند مدت چند دهه شما این محدودیت ها رو بپذی. توافق قوی هسته‌ای منظورشون اینه.
اما ازم همینه که ترامپ هم همینو میگفت.
دقیقاً همینه.
ترامپ هم از برجام خارج شد. بهار بیان بشیم در مورد همینه که الان بایدن داره میگه حرف بزنه.
دقیقاً همینطور. اما روش
نکرده.
هدف یکیه، اما روش چرا؟ اول اونا به دنبال اینن که یک توافق هسته‌ای به دست بیاد با همون شرایطی که ترامپ هم دنبالش بود. یعنی بندهایی که ترامپ در اون اوباما در اون گنجونده بود به صورت تقریبا نامحدود چند دهه ادامه پیدا کنه. بعد برن سر مسائل
برجام های دو سه.
آفرین. مسائل دو سه که یکیش موشکیه. الان موشک‌های ایران بالای 1500 کیلومتر میره. اینا باید اونجور که گفته شده باید کاهش پیدا کنه. مثلا 300 کیلومتر بشه. دیگه بردش بیشتر از این نباشه. کمتر. و مسائل منطقه‌ای که متحدین منطقه‌ای روسیه، بله اینا هم باید جمع بشه. اون مواردی که آقای دکتر فرموده اینا همه چراغ سبزه. این که پس گرفتن اون مکانیزم ماشه اینا چراغ سبزه. آمریکایی‌ها
ولی خیلی از کارشناسا معتقدن روغن ریخته است.
من میگم پیش قضا
آره امتیاز به درد بخوری نیست، فقط در حد یک سیگناله. یه چراغ سبزه که برگردن به مذاکره، همین که یه کمی ما
یعنی چیزی که قبلا رأی گیری شده و رأی نیامده دوباره مثلا ازش رأی بگیرن.
یه کار نمادینیه.
من همین رو میگم. آره. اتفاق ویژه‌ای نیفتاده.
اتفاق خاصی نیفتاده. فقط به دنبال این هستن که چراغ سبزی به جمهوری اسلامی ایران بدن برای اینکه به مذاکرات برگردن. اما روش مذاکره همون روش مرحله به مرحله و گرفتن امتیاز در بلند مدت که تحریم‌ها بیشتر تأثیر کنه، نه اینکه یک بار امتیازی به ایران بدن و از این محاصره اقتصادی نجاتش بدن. اما سوالی که شما پرسیدید و حالا ببینید، در صورتی که مذاکرات آتی شکل بگیره، انتقال یک تصویر ایمیج منسجم به ادراک راهبردی طرف‌های غربی و آمریکایی ضروریه. این تصویر به نظرم این باید باشه که جمهوری اسلامی ایران شرایط موجودیه که در اون طرف ایرانی تعهدات خودش عمل کنه و طرف دیگه تحریم کنه رو تحمل نمیکنه. این تصویر باید منتقل بشه. این تصویر در بیانات مقام معظم رهبری بود که دیروز اعلام شد و این تصویر و در ادامه این تصویر باید انتقال پیدا کنه که جمهوری اسلامی ایران از تمامی ابزارهای خودش برای کاهش تعهدات برجامی استفاده خواهد کرد در صورتی که طرف مقابل امتیازی نده.
خب چه تأثیری داره این استفاده؟
ببینید
حالا این اتفاقی از امروز افتاده چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
حالا اگه اجازه بدیم اونا تو مراحل پاسخ سوال دیگه بگیم.
ولی خب دیگه الان.
خب حالا اگه میخواین اینا بهتون اشاره میکنم که ببینید، طرف مقابل از تمامی ابزارهای خودش استفاده کرده، یعنی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، حتی وزیر امور خارجه همون هم تحریم کرده. ابزاری که ما الان داریم اینه که تعهدات برجامی خودمون رو کم رنگ کنیم. تعهدات برجامی که ما قبول کردیم نظارت شفافه. ماها این کاری که جمهوری اسلامی الان شروع کرده به نظرم گزینه خوبیه که گذاشته رو میز، یعنی کاهش تعهدات، یعنی تاریک تر کردن اتاق نظارت. کاری که تو پروتکل و فراتر از پروتکل انجام شده، پادمان و پروتکل الحاقی، اینه که به شدت نظارت ها افزایش پیدا کرده، یعنی بازرسی های نامحدود و سرزده. هرچی چراغ ها خاموشتر بشه، فضا تاریکتر بشه و بازرسی ها کمتر بشه، اتفاقی که الان تو این داره میفته، اونها بیشتر به سمت مذاکره خواهند اومد و امتیازی بیشتر ببینید. ببینید 2015 رو شما به یاد بیارید، 2015 تا 20% ما غنی سازی کردیم. نظر اونا چی بود؟ نظر اونا این بود که غنی سازی کامل صفر بشه، ولی نتونستن. ما تو 20% رسوندیم. اون امتیازاتی که 2000
گفتن تا 60%.
نه من 2015 رو
میدونم.
بله تا 60% هم اینم همینه که اگر قرار باشه امتیازی داده نشه، ما با توجه به نیازهای صنعتی و اقتصادی و علمی خودمون افزایش خواهیم داد غنی سازی. این پیام داره منتقل میشه که این توانایی و پتانسیل بالقوه
به عمل میرسه.
به نظرم میرسه اگر طرف مقابل بخواد به طلبکار بودن خودش و خوی استکباریش ادامه بده.
آقای ایزدی به عمل میرسه؟
ببینید یکم اگر اجازه بدید بحث رو به سر نقطه خاصی برسونیم، بعد اگر اجازه بدید به سوال جناب علی بپردازم. نگاه کنید، ما الان توی شرایطی هستیم که آمریکا از برجام خارج شده. خب
بله.
الان شرایط چیه؟ ما بحثمون این هست که آمریکا به برجام برگرده یا حتی اگرم برنمیگرده مسئله نیست، ولی تحریم ها رو لغو کنه. خیلی روشن اینه دیگه، فارق از پیچیدگی
اصل برجام برای همین شکل گرفتگی
تکنیکیه مسائل
که تحریم ها لغو بشه.
فرق توی این مسئله است که شما یه وقت هست فقط از چماق استفاده میکنی، یه وقت هست از هویج استفاده میکنی، یه وقت هست فقط تهدید میکنی، یه وقت هست تشویق هم میکنی، یه وقت هست رویکرد شما فقط سلبیه، یه وقت هست ایجابی هم هست. ما نمیتونیم روش رو در برخورد نادیده بگیریم. اساسا اینها همه مقدماتیست برای اینکه شما مذاکره بکنید، سر یه میز بشینید، راجع به مسائل بحث بکنید یا به دیپلماسی فرصت بدید. من اونجایی که عرض کردم یکیش این بحث سانست هاست، سوال اینه که اصلا آمریکا چرا باید خارج بشه؟ بالاخره او انگیزه ای داره، درک این گفتمان و این مسئله مهمه، خب چون به روش های ما هم میپردازه این مسئله. نکته دومش اینه، میگه که برجام فقط تکلیف مسائل ایران رو برای حال و آینده مشخص کرده، به گذشته نمیپردازه. ما باید به گذشته هم بپردازیم. بعد از اینکه اون تبلیغات رو نتانیاهو کرد، اون فایل ها و اون سی دی ها، این برای آژانس هم مسئله شد. و مسئله دیگه میگه بازرسی های ایران فقط معطوف به مراکز هسته‌ای اون هست، به مراکز نظامیش نیست. در اونجایی که به سر ایران پیمانی جداگانه بسته و بهش عمل نمیکنه، این ناقض تعهدات ایران است. حالا به این بهانه از برجام خارج شده. نکاتی که های دکتر فرمودن، بحث موشکی، بحث تروریسم، بحث منطقه و هاکذا با یه تخفیف فرعی تری مثلا حقوق بشر، اینا مسائلی هست که الحاق میشه به برجام، تو ذات برجام نیست. بنابراین ما الان تو کانتکس برجام داریم صحبت میکنیم. پس این روشه و این کارهای نمادین مهمه. در اون روش ترامپی اروپا همونی که فرمودید رأی نداد، اما در این روش بایدن الان تو یه جبهه قرار میگیرن. به ایران میگن خب شما میخوای مذاکره کنی، شما میخوای تشویق کنی، شما میخوای فلان بکنی، الان بایدن اومده پای کار، پس بیایید که ما این نواقص برجامی و فرابرجامی رو چکار کنیم، مثلا تصحیح کنیم و تصحیح کنیم. بنابراین نکته خیلی مهمیه که شما از این بپردازید. اما این که عمل بکنن به مسئله، عمل در عمل تا اینجای کار هیچ اتفاقی نیفتده. همون اقدامات رو عرض کردم کاملا نمادینه، منتها اقدام نمادین هم اثر گذاره، اثرش تو اون تعامل است. از اینجا به بعد مسئله برمیگرده به شیوه های تکنیکی بحث. چه مدل هایی الان وجود داره برای اینکه به تعبیر شما آمریکا به تعهداتش عمل بکنه؟ ما چند تا مدل رو تو این فاصله استخراج کردیم. یکی طرح توقف در برابر توقفه، یعنی ایران این اقدامات کاهندش رو متوقف بکنه که تو این فقره آخر مهمترینش بود. یعنی اگه قرار بود که برجام از منظر ایران ضربه اساسی بخوره، همین اخراج بازرسان و به اصطلاح لغو پروتکل الحاقی در ایران بود. این مهمترین گامی بود که برداشته میشد. خب این طرحو تقریبا لارا روزان خبرنگار جاست نیوز اینا مطرح کردن. این یه روشه. روش دیگه که اصطلاحا اینو بهش میگن که کلین ریتن، یعنی یه برگشت پاکه، هر چه شما تعهد داشتی انجام بده، هر چه هم آمریکا تعهد داره انجام بده. روش دو این پذیرفته نشده. روش دوم بحث توافق‌های جداگانه است که این رو مشاور امنیت ملی آمریکا آقای جیک سالیوان مطرح میکنه، که میگه دو طرف برگردن به برجام، آرام آرام تعهداتشون رو انجام بدن، بعد در مرحله بعد راجع به اون مسائل فراهسته‌ای هم بشینن توافقهای جداگانه به اصطلاح امضا کنن. و آخرین روش، روش گام به گام تدریجی هست، فارق از این که راجع به مسائل دیگه بحث بشه، فعلا بخشی از تحریم ها لغو بشه و ایران هم بخشی از این گام های کاهنده شو عقب برگردونه، که اون مثلا یک گشایشی تو حوزه مثلا فروش نفت یا مثلا بعضی همه اقدامات نمادین دیگه، آزاد کردن بعضی از پول ها یا اون 5 میلیارد IMF، اینا جزء تعهدات آمریکا بشه، ایران هم بسیار آرام آرام به تدریج. فعلا روی این مدل ها بحث، اینا احتیاج به مذاکرات تکنیکی و جدی تری داره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ابوذر یاسری هم به جمع ما پیوستن، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای یاسری سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و میهمانان محترم و شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم.
آقای یاسری، ما با آقای دکتر ایزدی و آقای دکتر خوشکار درباره اقدام اخیر جمهوری اسلامی صحبت کردیم، توقف اجرای پروتکل الحاقی. به نظر شما این اقدام چه تأثیری میتونه در فرایند برجام داشته باشه و آیا میتونه غربی ها رو وادار بکنه به تعهداتشون در برجام عمل کنن یا خیر؟
عرض کنم که پاسخ به سوالی که شما طرح فرمودید نیازمند اتخاذ یک راهبرد یا استراتژی در مسئله مذاکرات و دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی داره. اون چیزی که من الان میخوام خدمت شما عرض بکنم مسائل تاکتیکی و نکات خرد رو خیلی نمیخوام متعرضش بشم، البته ازش استفاده میکنم. ببینید، مشاهده میکنیم برخی از یادداشت نویسان و در واقع کسانی که در این خصوص تحلیل ارائه میدن بیان میکنن که جمهوری اسلامی ایران نیازمنده به در واقع توافق هست، نه آقای بایدن یا دولت امریکا. پس بنابراین نتیجه میگیرن که هر رفتاری که اونها میکنن ما باید با اونها راه بیاییم و هرچه اون مطالبه که اونها دارن رو انجام بدیم. نتیجهش در واقع این هست. ببینید، ما تجربه دو مذاکره متفاوت توسط تیم به اصطلاح دولت فعلی و یک بازه در واقع چند ساله از سال 84 تا 92 رو توسط حالا دولت سابق و افراد مختلفی که در اون تیم بودن داشتیم. من میخوام همین دوتا مذاکره ای رو که و این دوتا بخشی رو که همین دوستان ما در همین دولت، این تیم آقای دکتر روحانی که از سال 1382 اون از طرف رهبر انقلاب عنوان مسئول تیم مذاکره کننده معین شدن تا سال 84 و بازه 92 تا به الان رو تا 94 رو که در واقع منجر به بحث برجام شد رو یک مروری بهش بکنیم ببینیم کدام راه برد ما رو به نتیجه میرسونه. چون مستحضرید که در فرایند دیپلماسی ما استراتژی یا باید قدرت و اقتدار رو پیش بگیریم یا استراتژی در واقع عقب نشینی و کوتاه اومدن رو. حالا البته ممکنه بگیم آقا این همیشه یک جا به یک فرم نیست، ولی بالاخره این گام های کوتاه در یک نگاه کلان میتونه یک معنا داشته باشه. ببینید آقای حسینی عزیز، ما تقریبا از 23 مرداد 81 که با در واقع اون کنفرانس خبری منافقین بحث رونمایی شده از وضعیت هسته‌ای ما در امریکا به اصطلاح کار شروع شد تا اینکه در مهر 82 آقای دکتر روحانی به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده تعیین شدند و بعد مذاکرات تهران و بروکسل و اینها شکل گرفت. در تا سال 84 این مذاکرات با کشورهای اروپایی بود و جالب توجه این هستش که اینکه برای ما میتونه در بحث اتخاذ راهبرد مفید باشه این هستش که ما هرچه در این فرایند تعهداتی رو که فراتر از MPT بود، یعنی ابتداعاً هم اونا یه تعهدات فراتر از پادمان رو مطرح میکردن، ما هرچقدر اینها رو انجام میدیم، شما کافیه ببینید تجربه رو ببینید، متاسفانه طرف اروپایی به هیچ یک از تعهدات خودش عمل نمیکنه. خب این یه تجربه بسیار مهمی بود که در سال 82 تا 84. منتها خب ما این رو اسمش رو گذاشتیم، در واقع از این یاد کردیم به عنوان اینکه اینها تابع امریکا هستن، پس ما باید ما راهبرد خودمون رو، جالب هست که هیچ موقع نقد نکردیم، حداقل عزیزانی که در دولت فعلی هستن هیچ موقع راهبرد خودشون رو ما ندیدیم که نقد بکنن، چون بالاخره فرنده نقد فرنده بسیار مهمی است در همه چیز، یعنی کارشناسان بشینن نقد بکنن. بنابراین شما نگاه بکنید که قطعنامه‌های شدید و لهتر در همون زمان صادر میشه، با اینکه ما به اصطلاح اعلام میکنیم که پروتکل الحاقی رو میپذیریم، پروتکل الحاقی اصلا پذیرشش الزامی نیست، خیلی از کشورها عضو MPT هستن ولی پروتکل رو نمیپذیرن، داوطلبان است، ولی وقتی شما پذیرفتید باید به لوازمش پایبند باشید. به هر حال این یک نتیجه بود که ما از اونجا گرفتیم و حتی یک سانتریفیوژ رو در انتهای کار به ما اجازه ندادن بچرخه، حتی برای بحث بیمارانی که ما در به اصطلاح راکتور تهران می‌خواستیم دارو تهیه بکنیم اجازه حتی چرخش یکی رو ندادن. خب مذاکرات 84 تا 92 شکل گرفت در دولت سابق، نتیجه این ایجاد در واقع قریب 20 هزار دستگاه سانتریفوژ فعال شد و ما به یک قدرت هسته‌ای رسیدیم، آب سنگین به در واقع نقطه‌ای رسید که قدرتی رو ایجاد کرد برای مذاکرات 92 به بعد. در مذاکره 92 به بعد ببینید نتیجه با 82 متفاوت، یعنی ما در 92 ما 5000 دستگاه رو باز فعال نگه داشتیم، یعنی از مجموع حدود 19000 خورده ای ما 5000 خورده ای رو فعال گذاشتیم. سوال میکنیم این نتیجه چه چیزی بود؟ آیا نتیجه این که مثلا ما نسبت به الزامات اونها قبول و تن دادیم بود. تایید می‌فرمایید که نتیجه اون در واقع مذاکرات سال 84 تا 92 بود، چون در سال 82 اینا اجازه چرخش حتی یک سانتریفوژ ما ندادن. و من اینجا